أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ما به حمد الله در سال گذشته علی‌رغم تعطیلی‌ها بحث مطلق و مقید رو تمام کردیم. به این ترتیب تقریبا مباحث الفاظ تمام میشه، به استثنای یه بحث مختصری که شهید صدر این بحث رو مطرح کردن به این شکل، این را در تفصیل درش دادن. اون بحث مجمل و مبینه. بعد از بحث مطلق و مقید، بحث مجمل و مبین. که در کجاها مثلا میشه الفاظ مجمل را رفع اجمالش را کرد، چگونه. مراد از مجمل و مبین هم اون الفاظی است که مراد از مجمل الفاظی است که در ظهورش در کلام مجمله، ظهور نهاییش. ممکنه معنای لغویش مبین باشه، ولی در جایی جوری استعمال شده که نمیدونیم کدوم معنا مراده. و مراد از مجمل اجمال در معنای و ظهور عرفی و نوعی دلیله، یعنی اجمال و عدم علم. اجمال به معنای عدم تعین، عدم علم، روشن نبودن معنا، گاهی در اثر جهل خود شخصه به لغت، که از این تعبیر میکنه شهید صدر به ظهور شخصی، یعنی فهم شخص خود انسان مجمله، نمیدونه این لفظ معناش چیه یا این چنین دلیلی مقصود ازش چیه، چون اطلاع نداره به معنای لغوی درست. ظهور شخص خودش معین نیست، ولی ممکنه به عرف که بگه عرف بدون این لفظ چه معنا داره یا این دلیل چه ظهوری داره. این نوع اجمال ها خب راه رفعش معینه، معلومه. راه رفعش اینه که انسان بره لغت رو یاد بگیره، بره از اهل لغت، اهل عرف بپرسه، از اهل محاوره اون لغت این رو مشخص کنه. رفع اجمال میشه با رجوع به اهل لغت، با رجوع به عرف، که این خارج از این بحثه. در جای خودش هم گفته خواهد شد که آنچه که حجته، موضوع حجیته، ظهور عرفی و نوعی است، نه ظهور شخصی. فهم و ظهور شخصی طریق برای احراز ظهور نوعی. از باب این که کسی که اهل یه لغتی باشه یا محشور باشه با یه لغتی، اطلاع پیدا کنه، در محاورات یه لغتی قرار بگیره، یواش یواش مثل اهل اون لغت اون ظهورات رو تشخیص میده. ولذا تشخیص خودش حجته، مثلا بر اینکه این راه، این ظهور، ظهور عرفی هم هست، نوعی هم هست. آنچه که موضوع حجیت دلیله، اون ظهور نوعی است، ظهور عرفی است. ظهور شخصی طریق به اونه، ولی زبا استید به اطمینان برسه، به حد اطمینان برسه تا بتونه ظهور استظهار شخصیش، تا بتونه برسه به اون حجت شرعی که ظهور نوعی است. یا مثلا اهل خبره، اهل لغتی، بنابراین که اهل خبره اینجا حجت حولشون، بالاخره یه حجت شرعی پیدا کنه بر اون ظهور نوعی. پس بحث در اجمال لفظ مجملی که در پیش یک شخصی مجمله ولی پیش عرف مجمل نیست، نیست. بحث در اجمال های نوعی است. و اجمال همون معنای عرفی است که موضوع حجیته، ظهور عرفی است که موضوع حجیته. این ظهور خیلی جاها پیش عرف هم مجمله، مثل مثلا مواردی که لفظ را لفظ مشترک متکلم استعمال کرده، قرینه هم برای هیچ کدوم از دو معنا نیورده یا چند معنایی که لفظ مشترک، این مجمل میشه، پیش عرف هم مجمله، چون صلاحیت داره لفظ در هر کدوم از اون دو معنای بیشتر به کار گرفته شده باشه از طرف مستعمل متکلم. بنابراین اندل عرف هم این مجمله. ولی ازایشون تقسیم میکنه، میفرماد برای این که مجمل دو حالت داره، یا اجمال به ذات مانند جایی که لفظ مثلا مشترک در چند معنا استعمال بشه بدون قرینه بر یکی از اون معانی، این مجمل به ذات، یعنی ذاتا این در عرف مجمل، ظهور عرفیش و نوعیش مردد بین دو معنایی که هر دو حقیقت هست. یه وقت هم اجمال بالعرضه، مقصود از اجمال بالعرض اینه که ظهور اولی لفظ و معنای لغویش رو میدونیم، معنای حقیقی میدونیم، این مراد نیست، با دلیل دیگری مشخص شده که این مراد نیست. خب حالا که این معنای اولیش، پس به ذات این لفظ مجمل نیست، مثل لفظ مشترک نیست، معنا داره، ولی این معنا معلومه که مراد جدی متکلم نیست. خب حالا معانی دیگر متعدده، اینجا میشه اجمال بالعرض. چه معنایی از معانی دیگه؟ پس اصلا معنای دیگری داره، یعنی اراده شده نشده، اینم یه نوع اجمال که به تعبیر ایشون ازش تعبیر میکنه اجمال بالعرض. مثلا عام استعمال شده، عام در میدونیم عمومش مراد نیست. لفظ امر که ظهور ذاتی داره در وجوب، به ذات مجمل نیست، ظاهر در وجوب، میدونیم وجوب ازش اراده نشده اینجا، حالا استحباب اراده شده، رفع حذر استحباب اراده شده، چون در اینام استعمال میشه امر. ترخیص مثلا استعمال شده در ترخیص، در اباحه، در جواز یا در استحباب، اینجا میشه مجمل بالعرض، که بعد از اینکه اون معنای مبینه به ذاتش که هست اراده نشده، خب حالا چه معنای اراده شده؟ این نوع دوم اجمال، از این تعبیر میکنه به اجمال بالعرض میشه. حالت اول که اجمال به ذات، این رو هم تقسیم میکنن به دو نوع. فرمان این اجمال به ذات مثل همون لفظ مشترک که بدون قرینه استعمال شده، این دو نوع داره. نوع اول اینه که در مقابلش دلیل مبینی باشه که همون لفظ را در یکی از این دو معناها به خصوص با قرینه با هر چیزی استعمال کرده و مشخص شده مقصودش اینه. این یه فرض. فرض دیگه این که نه، دلیل مبینه هم نباشه، یا اگر باشه اون هم مثل همین این لفظ را به کار برده بدون قرینه، هر دو مجمله. در نوع اول که دلیل مجمله به ذات، یه دلیل مبینی هم دیگری هست که همون لفظ را استعمال کرده با در یکی از اون معانی مبینه، این رو ایشون تقسیم میکنه به دو حالت، که در حقیقت یک حالتش خروج تخصصی داره، ولی خب چون تشبیه میاره ایشون، میفهمد این دلیل مجمل گاهی اجمالش به اینه که به این شکله که دال بر جامعه، ولی این جامعه میدونیم در ضمن یکی از این دو خصوصیت اینجا آمده، بر هیچ کدوم از این دو خصوصیت قرینه ای نیست. در دلیل دیگری میاد اون خصوصیت، یکی از این دو خصوصیت معین میشه، مثل این که کسی بگه امر وضع شده برای جامعه طلب، نه برای طلب وجوبی بالخصوص، نه برای طلب استحبابی. اگه گفتیم امر وضع شده برای جامعه طلب، یا یه جایی در جامعه طلب ولو با قرینه استعمال بشه، می‌دونیم در جامعه استعمال شده، اصل مطلوبیت رو میخواد بیان کنه. ولی میدونیم این مطلوبیت بالاخره یا باز وجوب باشه یا باز استحباب، خارج از هر دو نیست. یا یجوز و ترکو پس میشه مستحب، یا لا یجوز پس میشه طلب وجوبی. دلیل دیگری بیاد این وجوب رو مثلا برسونه بیان کنه. اینجا اون جامع دلیلی که مجمل داله بر جامعه به قرینه مثلا اون دلیل مبین میگیم مقصود از اون جامعه در اونجا وجوبه یا استحبابه طبق اون دلیل مبین. اینجا میتونیم اون اجمال رو رفع کنیم با این مبین، ولی این رفعش میگه در حقیقت اینجا خروج تخصصی داره، اینجا اجمالی نیست در دلیل اول، مبینه جامعه، ولی میدونیم جامعه به حد جامعهش نیست، چیز اضافه هم اینجا باز داشته باشه، اون اضافهش بیان نشده. نه اینکه دالی که دال بر اون خصوصیت مردد بین دو تا خصوصیت داشته باشه تا بشه مجمل. این هر دو دلیل مبینن، یکی تیکره گفته اون که دیگه اضافه هم گفته. مثال میزنه به اینکه اگر گفت اغتسل للجمعه و الجماعه و به قرینه غسل للجماعه، هم بیدیم که این اغتسل امر در جامعه طلبه، مثلا به فار رفته در جامعه طلب. آخه جمعه نمیدونیم واجبه غسلش، یا اونم اینجا مستحبه مثل جماعت غسل جماعت برای نماز جماعت. اگر در دلیل دیگری آمد که غسل جمعه رو میشه ترک کرد پس واجب نیست، این قرینه میشه برای اینکه مقصود از اون جامعه اونجا هم استحبابه. ولی این که معلوم میشه استحبابه، نه اینکه لفظ در استحباب به کار رفته، اون جامعه در همون امر در همون جامعه طلب استفاده شده ازش و به کار رفته. این خصوصیت رو از این دلیل دیگر فهمیدیم و به دقیق این از موارد اجمال نیست، این چنین مواردی از این قبیله که احد دلیلین ظهور در جامعه داره، این جامعه هم قابل تطبیق بر هر دوست. مثلا در مثال دیگری بر میت اینه که اگر حج نرفته حج بره، اصل حج رو جامعه حج نیابتی رو برش واجب کرده، از ترکش مثلا حج بفرسته، دیگه متعرض این نشده این دلیل که حج از میقات باشه از بلد باشه. اگه دلیل دیگر هم تو این حج باشه از بلدی باشه، مبین باشه حج از بلد باشه بره، اون جامعه با این قید میخوره، یعنی این قید اضافه میشه بر اون جامعه. و اون روایاتی که میگه حج از ترکه میت خارج میشه جامعه حج، میشه جامعه حجی که از بلدی باشه، نه از میقات، حج بلدی نه حج میقاتی، این بیان میشه با این مقید. ولی این از باب رفع اجمال نیست، اضافه قید بر اون جامعه که اونم مبینه دلیلش، اجمالی درش نیست. اینجا در این فرض هم فرقی بین اتصال و انفصال این دو دلیل، چه مقید متصل باشه چه منفصل باشه، نتیجه یکیه، چون تصرفی در مدلول دلیلی نشده. دلیل اول مدلولش به تمامه عقل شده که جامعه، اینم اضافه شده براش در این دلیل دوم. اگر نبود دلیل دوم، اون جامعه بر جامعیت خودش باقی میموند، رضا اطلاق داشت، شامل حج میقاتی هم میشد. ولی این آمده قید زده، قید رو اضافه کرده که واسه بلدی هم باشه، این رفع اجمال نیست به دقه، این تقیید، اضافه کردن قیدی بر اصل یک جامعه است که اون جامعه هم مبینه در دلیلش، اجمالی درش نیست. فرقی هم بین انفصال و اتصال، حالت انفصال و اتصال. بحث مهم در این نوع دومه، صورت دومه که ایشون در این نوع اول بیان کردن، و اون جایی که واقعا مدلول لفظ و ظهور لفظ مردد باشه بین دو تا معنا، دو تا معنایی که با هم متباینن، یعنی هر کدوم غیر از دیگری هستن، و این ظهور یک در یکی از این لفظ در یکی از این دو تا به کار گرفته شده نه در جامعه. این بالخصوص، این حسه بالخصوص یا اون حسه بالخصوص، مثل کلمه کلماتی که عرض کردیم مشترکه، یکی از این مواردش الفاظ اوزان و مقادیره، مثل کلمه رتل در باب کر آمده، الکر ستواعت و رتل، یا الکل کر و الفون و معتا رتل. رتل که یک کیلی بوده، مقداری بوده، کر را با این مقدار در روایات بیان کردن و تبیین کردن. روایاتش مختلفه، در بعضی از روایات آمده ستماعت و رتل، در بعضی آمده الف و معت و رتل. وقت رتل که اسم این کیله، در اون زمان دو نوع یا سه نوع رتل متعارف بوده، یکی رتل مکی بوده، یکی رتل عراقی بوده، این دوتا خیلی مشهور بوده، شاید رتل دومی هم بوده، که رتل عراقی نصف رتل مکی بوده، رتل مکی دو برابر بوده مثلا دو رتل عراقی. خب این که روایت میگه رتل، مقصود جامعه رتل که نمیتونه باشه، کر باستی وقت مقدارش مشخصه، یا این رتل یا اون رتل بالخصوص. پس اینجا این رتل در یکی از این دو معنا بالخصوص به کار رفته شده. حالا کدوم یکی؟ فقط در دلیل آمد الف ستماعت و رتل مثلا مردد میشه، رتل مکی که دو برابر رتل عراقی است، یا رتل عراقی به اطلاق هم اینجا نمیشه تمسک کرد، چون کر یکی از این دوتاست، هر دو نمیتونه باشه. اگر رتل عراقی است که نصف رتل مکی است، دیگه رتل مکی کر نیست، اضافه بر کر لازم نیست. بنابراین یکی از این دوتا بالخصوص واسطی مراد باشه، مراد هست. حالا میشه مجمل، ظهور این رتل اینجا میشه مجمل که کدومی که از این دو رتل را اراده کرده متکلم، و از نظر لغوی برای هر دو صلاحیت داره، مثل همون موارد اشتراک لفظی میمونه. ممکنه این را اراده کرده باشه، قطعا یکی را اراده کرده، هر دو را نمیتونه اراده کنه، یا این اراده کرده یا اون، لفظم یا در این استعمال شده بالخصوص یا در او در جامع نمیتونه استعمال شده باشه، چون اینجا جامع معنی نداره. مسمای رتل که کر نیست، واقع کمیت کر، کمیت یا اینه یا اون. خب اینجا این نوع دوم، یعنی صورت دوم از که این مجمله به دقت، اون اولی مجمله، این دومی که لفظ ظهورش در احد المعنیین بالخصوص باشه و مردد باشه، کدومی کیه؟ در جامع نمیتونه باشه. حالا اگر یه دلیل دیگری آمد گفت که الکر ستماعت الف و مئت رتل عراقی مثلا، این اون مبینه، چون گفته عراقی، مقصود مزرد رتل عراقی است، آیا اون قرینه میتونه بشه؟ ما این اجمال این رو با اونی که رفع کنیم اگر اثری داشته باشه، البته نتیجه بر اجمال خودش هم باقی میمونه، نتونم رفع کنیم، نتیجه یکیه، چون مجمل بالاخره حجت نیست با فرض اجمال، اینی که مبینه میشه حجت، او یکی از حجت ساقط میشه، نتیجه همون الف و معتا رتل بالعراقی ثابت میشه مقدار کر. ولی ممکنه بعض جاها اگر رفع اجمال بشه یه آثاری هم بار بشه بر رفع اجمال اون دلیل، نظر نتیجه عملی گرچه هر دو یکی، چه اجمال رفع بشه چه نشه، بلاخره این یکی چون مبینه این حجته، او معارضه با این نمیتونه بکنه، چون مجمله، مجمل که با مبین نمیتونه معارضه بکنه، مجمل حجت نیست. ولی بعضی جاها آثاری باره بر اون اجمال، اگر رفع اجمال نشه یه جوری میشه، اگر رفع اجمال بشه یه آثار دیگری بار میشه. فرض کنید مثلا در اون دلیل مجمل یه چیز اضافی هم گفته شده برای این رفع، اون بار میشه، گفته شده مثلا به این اعتصامش مثلا مشروط به فلان چیزه، یا اعتصامش در مقابل متنجسه، نه نجس، نه عین نجاست، یه چیزی از این قبیل، یا آثار دیگری که شاید به بعضیش بعدن اشاره خواهد شد. بالاخره رفع اجمال میتونیم بکنیم با این مبین، بگیم اون آقا مراد از اون ستماعت رفت همین الف معاطرت عراقی است، یعنی مکی است. مراد از ست معاطرت رتل مکی است، و چون مکی دو برابر عراقی است گفته ست ماه. پس مراد رتل مکی است در اون روایت 600 رتل، و این رو میتونیم به طور جزمی بگیم مقصود از رتل در اونجا رتل مکی است. هر اثری هم داره بار میشه یا نه، میگه اون مجمل از ساقط میشه به این باز عمل کرد. فرماید این اینجا گفته میشه که مقتضای اصالت الجد در هر دو دلیل همینه. اصالت الجد در اون دلیل بخواییم جاری کنیم که گفته ست ماعت و رتل، نمیدونیم در چی به کار گرفته شده. اگر استعمال شده در رتل عراقی معارضه، اگر نه استعمال شده در رتل مکی معارض نیست، موافقه با این. مقتضای اصالت الجد و صحت اون حدیث و جدی بودن متکلمش، اینکه واقعا تقیه نکرده باشه، توریه نکرده باشه، در واقع تقیه نبوده، جدی مخواسته بگه، تقیتا ممکنه خلاف واقع بگه، چون مثلا سنت مثلا رتل 300 رتل عراقی هم کافی میدونن، ولی این خلاف اصالت الجد. با اصالت الجد بگیم مقصود از اون مجمل همون رتل مکی است که مطابق این مبین باشه، و الا لازمه شده که این تقیتا صادر شده باشه. اگر مقصود از ست ماه اطرت عراقی باشه تقیتا باید صادر باشه، غیر جدی صادر شده باشه، یا معارض باشه با این، این جدی نباشه، این یکی خلاف واقع باشه. خب ولی چون این محرز نیست، ما اصالت الجد رو به شکل علل اجمال میتونیم جاری کنیم. بالاخره این دلیل، هر دلیلی اصل اینه که جدیه صدورش. لازمه این جدی بودن هر دو دلیل، اصالت الجد در هر دو دلیل، اینه که مراد از رتل در اونجا رتل مکی باشه، رفع اجمال بشه با این اصالت الجد. این رایشون اینجا مطرح میکنه. بعد میفرماید برای اینکه ما در دوره گذشته یه تفصیلی اینجا میدادیم، میگفتیم اصالت الجد در اینجا در دو دلیل جاریست و اثبات میکنه این مطلب را، جایی که این جدیت قطعی باشه. اگه قطعی بود بله این کار میتونیم بکنیم. اگه قطعی بود جدیه، یعنی یقین داشته باشیم که تقیه ای نبوده، خلاف واقع امام نمیخواسته بگه، از کسی در مجلس صدور اون ست با اطرت چیزی نبوده که باستی تقیه کنه امام، یقینا هرچی بوده جدی بوده. اگه این قطعی باشه، خب اینجا اصالت الجد در این یکی دلیل مبین جاری میشه. لازمش اینه که اون رتل که اونجا آمده مقصود ازش رتل مکی باشه، چون جدیتش که هست قبل قطع و یقین، لازمه زم این یقین به اون اصالت الجد در اون روایت مبین که بدلولش مبینه اینه. ولی اگر جدی نباشه، قطعی نباشه جدیت روایت مجمل، احتمال بدیم تقییتاً وارد شده باشه، اینجا اصالت الجد را که بخواید جاری کنید، این اصالت الجد اینجا جاری نیست در موارد عدم قطع به جدیت، چون که احتمال تقیه بودن صدور تقییتاً را میگید، احتمال تقییتاً صادر شده باشه، یا اگر جدیه این یکی جدی نیست تقییتاً صادر شده، جایی که معمولا هم اینجوریه، ما یقین به جدیت نداریم در روایات از باب اصالت جد و اصالت ظهور. اینکه ما قاله یریده جدن، همین ظهور حالی که قبلا بوده است، با این به این ظهور تمسک میکنیم و اثبات جدیت میکنیم. اینجا بخواییم به این دوتا اصالت جد در دوتا روایات تمسک کنیم و لازمشون ثابت کنیم که پس مراد از رتل در اون روایت مجمل رتل مکیس نه عراقی، تا با ایجور بیاد، این تمسک به اصالت الجد در این روایت مجمل تمام نیست، یعنی حجت نیست اندل اقل اول. چرا؟ چون تمسک به اصالت الجد مردده. اصالت الجد یعنی اون چی که مدلوله، کلامه و ظهور استعمالی کلامه جدی است. خب موضوع اصالت الجد مدلول استعمالی و ظهور استعمالی کلامه و این محرز نیست، مردده. شما اصالت الجد در چی جاری میکنید؟ در معنای رتل مکی بالخصوص، این که محرز نیست، موضوعش محرز نیست تا اصالت الجد درش جاری بشه. اشاره میکنید به اون، میگید اون معنای واقعی هر کدوم از این مقصود واقعی استعمالی هر کدوم از این دوتا باشه اون جدیه، پس اینجا مدلول استعمالیش رتل مکیه، مراد رتل مکیست، لازمش اینه، این اجرای اصالت الجد در یک عنوان اجمالی است که این عنوان اجمالی مردده بین مقطوع العدم و بین نه محتمل صحه. اگر مراد جدی مثلا عراقی باشه میدونیم مراد نیست، جدی نیست، چون مثلا مبین میگه که دو برابر این در عراقی لازمه تا کور باشه، پس نصفش کافی نیست در کوری. و این مثل اصل در فرد مردده که جاری نیست، شبیه اصل در فرد چیز مردده که جاری نیست. خلاصه اصالت الجد موضوعش مدلول استعمالی لفظ و ظهور استعمالی لفظه که مردده و چون مردده قابل تمسک نیست در هیچ کدوم، بالخصوص جامعه هم که در جامعه استعمال نشده، گفتیم اینجا استعمال در خصوص شده و پس رفع اجمال نمیشه کرد با این اصالت الجد در اینجا. قهرن در نتیجه این میشه که دلیل مجمل بر اجمال خودش باقی میمونه، فقط دلیل مبین نمیشه بهش عمل کرد. گفتم از نتیجه خب فرق نمیکنه از نظر خود رتل مقدار کرد، این یکی چون مبینه او نمیتونه معارضه کنه، معارض محرزی نداره، نتیجه همانه، ولی که رفع اجمال نمیشه کرد اینجا با اصالت جد در دوتا دلیل حتی به التزام. این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم اینه که گفته شده که یا گفته میشه که کلن به اصالت های قبلا در بحث عام و خاص خوندیم، با اصالت الجد نمیشه مدلول استعمالی رو ثابت کرد، همچنین که با اصالت الحقیقه نمیشه مدلول لغوی رو ثابت کرد. اگه بدونیم این لفظ در این معنا استعمال کرده، نمیدونیم مجازیه یا حقیقیه. با اصالت حقیقه که در حقیقت استعمال کرده باشه چون قرینه ای نیورده، پس این معنای لفظی است، معنای موضوع الله و لغوی لفظه، گفتیم اونجا اینو نمیشه اثبات کرد. بین اصالت الجد و اصالت معنای حق استعمالی هم همین مطلب در گذشته گفته شد که نمیشه با اون اصل طولی اصل قبلی رو نمیشه درست کرد، موضوع اصل قبلی. چرا؟ چون اینا در طول همه، باید اول او مثلا احراز بشه تا بشه، وقتی او مردد باشه اصل جاری نیست عند العقلاء، اون اصل طولی و دیگه نمیشه این رو اثبات کرد. این هم یه اشکال دیگه ای که اینجا شده. هر دو اشکالشون پاسخ میده، اما اشکال اول رو پاسخ میده به این که اصالت الجد اینجوری نیست که موضوعش مدلول استعمالی باشه که تا مدلول استعمالی محرز نشه نشه بهش تمسک کرد. موضوعش اصل کلامه، چون هر متکلمی وقتی کلامی رو داره میگه، حالا چه معنای حقیقی چه معنای مجازی، چه استعمالش در معنای حقیقی باشه بدون قرینه، چه با قرینه، چه معنای مجازی باشه، این ظهور حال متکلمه که وقتی یک کلامی رو میگه ظاهر حالش اینه که نداره شوخی میکنه، نداره تعارف میکنه، نداره تقییه میکنه، جدیه. تعیین مدلول استعمالی لفظ دخالت در ملاک جدیت نداره. ملاک جدی بودن همون ظهور حالی است که این ظهور حالی در هر کلام متکلمی هست که در مقام بیان باشه، در مقام جدیت باشه، قرینه بر شوخی کردن یا تقیه گفتن نداشته باشه. این که حالا معنایی که استعمال کرده که حالا جدیه، ظاهر حالش اینه که جدیه در اراده این معنا، این معنا حقیقیه، مجازیه، این دخیل نیست در ظهور در جدیه، این طرف ظهوره. بله این مشخص میکنه که حالا این ظهور در جدیت چی چیره جدی قصد کرده، جدا این معنا را قصد کرده. اگر اینجوری شد دیگه اشکال اول وارد نیست، یعنی تمسک به اصالت جدی چه میشه کرد؟ لازمش اینه که پس در این معنای مکی استعمال شده رفت، این لازم هم ثابت میشه. احراز این لازم شرط تمسک به اصالت الجد نیست، چون ملاک نیست در اصالت، موضوعش این نیست، موضوعش خود ظهور حال متکلمه که هر کلامی رو گفت در جدی میگه، شوخی نمی کنه، تقیه هم نمی کنه، قرینه باشه با تقیه یا شوخی کردن. بنابراین این اشکال اول دفع میشه به این ترتیب. اشکال دوم هم دفع میشه که ما اینجا با اصالت الجد میخواییم بگیم جدن مرادش مکیه، حالا لفظش در استعمال کرده در این یا نکرده این لازمشه، ما لازمشه نمیخواییم، نمیخواییم مدلول استعمالی رو معین کنیم که یا مدلول لغوی ره. اگه میخواستیم مدلول لغوی و استعمالی رو بیان مشخص کنیم، بله جا داشت کسی بگه از این راه نمیشه مدلول لغوی رفت درست کرد، ولی ما میخواییم بگیم مراد جدیش اون روایت مجمل، مجمل نیست، یعنی مکیست، پس منافات نداره با این روایت دوم، مطابق روایت دومه. و این تازه اگر اون مطلب رو که قبول کنه که در اصالت الجد هم هست، مثل اصالت الحقیقه نمیشه باش اثبات مدلول استعمالی کرد، همونجور که با اصالت الحقیقه نمیشه معنی لغوی رو اثبات کرد، که اونم ما قبلا اشکال کردیم درش، گفتیم فرق هست بین این دوتا. بالاخره به این ترتیبشون میگه از این بحث اشکال قبلیشون دست کشیدن، گفتن هر جا این چنین بود یه لفظی مجمل بود بین دو معنا، مردد بود بین دو معنا بالخصوص یا این یا اون، و دلیل دیگری مبین بود که میگم یکی از اون دو تا رو مبین میکرد، رفع اجمال میشه کرد، حتی اگر اصالت الجد این دلیل مجمل قطعی نباشه، یعنی احتمال تقیه رو هم بدیم، احتمال غیر جدی بودن رو هم بدیم، در هر دو دلیل اصالت الجد در هر دو جاری میشه، لازمش اینه که بس مراد جدی از رتل در اون روایت اول هم ستماعت رتل مکیست، پس میشه مطابق با این ظهور درست میشه اینجا و با این مدلول یعنی ثابت میشه اینجا و از اجمال میاد بیرون. اگر اثری داشته باشه این رفع اجمال، اون اثر هم بار میشه، رفع اجمال با این دلیل شکل میگیره. این حکم این نوع دوم، این صورت دوم. حالا یه صورت ایشون بحث را در این صورت دوم مثال را برده روی این لفظی که مردد بین دو معناست، مثل رتل که مردد بین مکی و عراقی است. در روایتی گفته مثلا رتل و معین نکرده کدوم، نه مکی گفته نه عراقی گفته، ولی مثال ها و یا صور دیگری هم داره این نحوه دومی که ایشون اینجا آورده، صورت های دیگری هم داره که احکام اون صورت ها اونها ملحق به این میشه کرد که احکام اونها روشن‌تر از اینه که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.